ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آیه 21 و 22 از سوره بقره. مردم پرستش کنید پروردگارتون را، پروردگاری که شما و پیشینیان شما را آفرید. پرستش کنید برای رسیدن به تقوا، خدایی که زمین را بستر آرام شما قرار داد و آسمان را چون بنایی و از بالا آب فرو فرستاد، میوه ها برای شما از زمین بیرون آورد. با این حال برای خدا شریک قرار ندهید، با این که شما اهل درک و اهل علم و دانشید. بعد از اون که چهره اولی که ترسیم کرد قرآن چهره متقین بود و دو چهره انحرافی سیمای کفر و سیمای نفاق را بیان فرمود، حالا در مقام عوامل سازنده چهره اول است، چهره تقوا. اون چهره به چه عواملی ساخته می شود؟ اون تقوا چه فوائدی در بر خواهد داشت؟ برای این عواملی که ذکر می شود باز چه زیربنایی هست؟ زیربنا و عوامل و تقوا و لوازم تقوا به میان می آید، ذکرشون به میان میاد. منتها در عوامل تقوا اشارات در آیه دیگه است. اون که در این دعای است خدای تقوا و این چهره‌ای که باید بر اثر تقوا ترسیم شود. اول به مفردات مقداری بپردازیم. یا ایها الناس، ناس به معنای مردم است. لغویین ذکر کردن تنها مصباح با تمام حزق و استادی که دارد اینجا به اشتباه افتاده. میگه ناس اعم است از انسان و جن، و در اینجا خوب است که منشأ اشتباه رو به دست میدهد. میگوید الذی یوسوس فی صدور الناس، اون وسواس خناسی که در صدور مردم وسوسه میکند، یوسوس فی صدور الناس، اون ناس من الجنت و الناس، خود ناس را قرآن تفسیر کرده من الجنت و الناس. خیلی ازشون عجیبه، ناس را تفسیر میکنن به جنت و ناس، خود ناس به جنت و ناس. میشه این؟ یه قدری تأمل میکردید؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، اون ناس چیه؟ من الجنت و الناس. خب خود ناس که آمده باز، از همینجا پی ببرید که من بیانیه بیان برای ناس نیست، برای الذی است. الذی یوسوس، اون موجودی که وسوسه می کند در دل مردم، اون وسوسگر. بعضیشون نامرئی اند از طائفه جن، بعضیشون مرئی اند از طائفه انس. این بیان برای الذی یوسوس، الذی یوسوس فی صدور الناس، که اون موسوس من الجنة و الناس، نه خود الناس من الجنة و الناس. اینا یاد میکنید خیلیشون پرت شده با استادی که داره، چنان پرت شده که ادنا طلبه پرت نمیشه. میگه ناس تفسیر شده به جنة و ناس، ناس به خودش و غیر خودش، شیء به خودش و غیر خودش تفسیر میشه. بگم انسان تفسیر شده به سنگ و انسان میشه. این مال الذی یوسوس، ایشون توجهی نکرده. یا ایها الناس، از ابن عباس و حسن بصری نقل میکنن که هر جا یا ایها الذین آمنو مربوط به مدینه است، و هر جا یا ایها الناس مربوط به مکه است. و اصلا در لغت استعمال نشده. درسته و ما خلقت الجن والانس، اما اینجا خطاب به مردمی است که در مدینه باشون روبرو هستند. اون جای دیگه است، لعد صرفنا الیک نفرا من الجن، اما ناس نداریم در لغت. ایشون هم به اشتباه مبتلا شده، منشأ هم به دست داده، میگه چون خدا اینطور تفسیر فرموده، و این درست نیست که ناس تفسیر بشه به جنت و ناس، خودش به خودش و غیر خودش. یا ایها الناس میگوین در قرآن که آمده در سور مکی است، و یا ایها الذین آمنو در سور مدنی است، ابن عباس گفته و حسن بصری و از دیگری هم نقل کردن. خب این رو یک وارسی بکنید، کاری نداره. بیضاوی می نویسد، مجمع می نویسد، دیگران می نویسند، مثل یه مطلب در بسته است. در زمانی که میخواست علم روی تجربه بیاد، میگفتن در دانشگاهی از دانشگاه‌های انگلستان، کسی گفت دندان‌های اسب چند تاست، اختلاف کردن. ارسطو در قسمت حیوانشناسی گفته دندان‌های اسب چند تاست. استاد ارسطو چی گفته؟ قیل و قال بین دانشجویان. یه دانشجو گفت خب کاری نداره، یه اسب بیاریم دهنشو باز کنیم دندوناشو بشماریم. با مشت دادن تو سینهش و بیرونش کردن. ما بحث داره میکنیم در افکار بزرگان، چون یه اسب رو بیاریم دندونش رو بشماریم. یکی نگو خب افکار بزرگان راجع به دندون اسب، راجع به مطلب دیگه که نیست، که غیبی که نیست، دندان اسب. خب ابن عباس گفته رد میشید. 11 تا یا ایها الناس، 7 تاش در مدینه نازل شده. خب این نگاش کنید دیگه، 2 تا در سوره بقره است، 3 تا در سوره نساء، 2 تا در سوره حج. حالا در حجش اختلاف هست که آیا مال مکه است یا مدینه. نساءش که مدنی، آیه اولش یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده، و اینجا هم که در مدینه داره صحبت میشه. بنابراین 7 تا از این 11 تا در مدینه است، 4 تا در مکه. بله 89 تا یا ایها الذین آمنو آمده، همه اش در مدینه. این درست بروش احکام بار میشه، نگه چون ایشون یه چیزی گفته ما هم ذوقمون بگیره بریم دنبالش، بی فایده. نه، احکام مکی و مدنی بار میشه که باید پی ببریم اینها در موقعی که در مکه نازل میشده برای چه اساسی، و در مدینه برای چه اساسی که مکرر عرض کردم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، پرستش کنید خدا را. در سوره فاتحه وارسی دقیق شد در باره معنای عبادت، و نتیجه این شد منتها درجه خضوع در برابر کسی که منتها درجه جلال را دارد. اون کسی که بی نهایت جلال دارد در برابرش منتها درجه خضوع انجام دادن، این رو میگوین عبادت. در عبودیت اظهار تذلل و انقیاده، اما در عبادت یه درجه از عبودیت بالاتر است. منتهای خضوع در برابر منتهای جلال، و به دنبال این آمده انقیاد، اطاعت. وقتی به کمال معنا خضوع کرد، به تمام معنا حلقه به گوش می شود و سر به فرمان. لذا می بینید عبادت را به معنای اطاعت خیلی جاها معنا کردن، به معنای قبول کردن مطلب و پذیرفتن. و در چند جای قرآن هم عبادت به معنای این پرستش نیست، بلکه به معنای اطاعت. روی همین که اصل عبادت خضوع کامل است با انقیاد، حتی بعضی از لغویین انقیاد رو مقدم داشتن، الانقیاد و مع الخضوع، انقیاد و اطاعت با خضوع. مصباح میگوید یل انقیاد و الخضوع. مقاییس میگوید اصل العبودیه الخضوع و الذل. اینجا اطاعتشون ذکر نمی کنه. الخضوع و الذل، نرم بودن، هموار بودن، آرام بودن. مفردات راغب عبارت رو بهتر پرورنده. العبودیه اظهار و تذلل و العبادت ابلغ منها ولا یستحقها الا من له غایت الافضال. ولی دائم به این معنا نمیاد. و ابد طاغوت که در باره منحرفین است، عبادت کردن طاغوت را، جباران را یا شیطان را. عبادت کردن یعنی نماز خوندن، خضوع از صمیم جان داشتن. نه، عبادت کردن اطاعت کردن، اونا دستور دادن اینو انجام دادن، اینو عبادت گفتن. ولذا چند جای قرآن عبادت به معنای اطاعت آمده. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی. من رو اطاعت کنید، نه شیطان را. بلکه هدف مهم از بعثت انبیا این بود، ولقد بعثنا فی کل امت طاغوت. خدا را اطاعت کنید، طاغوت را اطاعت نکنید، شیطان را اطاعت نکنید، متمرد و جبار را اطاعت نکنید. این رسالت انبیا. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها. اون آیه 36 بود، ولقد بعثنا از سوره نحل. اینجا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، آیه 17 از سوره زمر. کسانی که اجتناب کردند که خضوع برای طاغوت بکنن و اطاعت از طاغوت بکنن. و انابوا الالله. پس عبادت میبینیم در این باره ها به معنای اطاعت و انقیاد به کار رفته، پرستش در بین نیست. موسی میگوید، ببخشید، فرعون میگوید انو امنو لبشرین مثلنا، ایمان بیاریم برای موسی و هارون، دو فرد از بشر به مانند خودمون. و قومهما لنا عابدون، قوم اینها مطیع ما هستند و خدمتگزار. عابدون به معنی منقادون و خادمون. لذا تفسیرم مراجعه بکنید، همینطور تفسیر میکنم. و به این کار داریم، عبادت به این معنا کار داریم باش. در این آیه خیلی محل احتیاجی که باید این رو بفهمیم. حالا دارم فعلا مفردات رو ترجمه میکنم. اعبدو ربکم. رب معنا شد در سوره فاتحه به معنی مالک، مدبر، مربی و کسی که رفته رفته وسائل رشد موجودی را فراهم می کند تا اون را به آخرین نقطه کمال ممکن برساند. این رو میگن رب. و 970 یا 80 مرتبه که در قرآن رب یاد شده هی تکیه روی معناست. الا چند موردی که مربوط به زندانی یوسف است و اینها ارجع الی ربه، ما بقیه همش راجع به این معناست. رب به معنای مدبر و مربی و موجبات رشد فراهم کننده. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، خلقه را در لغت به معنای قدره میگیرن، الخلق و التقدیر، اندازه گیری کردن. اینطور نوع لغویین میگوین، ولی الان و هم در لغت قرآن به کار میرود برای ایجاد، منتاش ایجادی که روی اندازه گیری معین انجام بشه. اندازه میگیرن بعد انجام میدن. و به معنای اندازه گیری تنها هم به کار رفته، خلق الموت و الحیات. در اونجاها بحث میکنن مگر موت هم آفریده شده؟ اما نه، خلق الموت قدر الموت، اندازه گیری کرده موت و حیات را، نه اینکه ایجاد کرده تا بگویید مرگ که عدمیست مگر ایجاد پذیره. خلق الموت و الحیات، نه، قدر الموت و الحیات. نحنو قدرنا بینکم الموت، نحنو قدرنا بینکم الموت، که موت تقدیر و اندازه گیری شده. اینجا هم خلق الموت و الحیات. یا سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا، اندازه گیری کرد و بعد ساخت. خلق فسوا گایف، یعنی در چه موقع بیاد؟ لکل امت اجل، چه موقع اندازه وقتی که حیات تمام میشه نوبت موته. پس خودش خلق نشده، اندازه گیری شده. الذی خلق فسوا اینجا هست، ولی معمولا خلق به معنای ایجاده، و اینجا که میگیم خلقکم یعنی اوجدکم. خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، شما و پیشینیانتون را آفرید این خدا را عبادت کنید تا به درجه تقوا برسید. چهره اول چی بود؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. میخواید شروع به کار بکنید؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، عبادت کنید تا به تقوا برسید. تازه این یکی از مراحل رشد، بالاتر هم داریم. لعلکم تتقون، لعل برای ترجی است، اما برای انسان ناآگاه. ولی گوینده آگاه لعل به کار نمی برد، چون از فراز و نشیب ها با خبر است. پس چرا خدا لعل به کار برده؟ اینجا اقلام مفسرین خیلی در جلالان برای توجیه، ولی وقتی نگاه بکنیم میبینیم در خود قرآن جواب داده میشه که لعله در لغت خداوند به عنوان ترجی به کار نرفته، همونطور که مفسرین گفتن. اما لعله برای گاهی لام تعلیله، به معنای لکی تتقو، برای اینکه به تقوا برسی. عبادت شما را به تقوا میرساند، این علت اون معلول، ولی علت تام نیست که ما با لام ذکرش کنیم. علت تام نیست، اراده خودتونم دخیله، نیرو به کار انداختنم دخیله، ولی این عاملی است برای رسیدن به تقوا. این عاملی است، و این عامل اگر ما خودش رو نگاه کنیم میگیم لتتقو، بذار جاهای دیگه فرموده لتتقو ولی یونگرکم به ولی تتقو، آمده این هود شما را انذار کند و این که تقوادار شدید. نظر به خود ماده ابلاغ تقوا میاد روش، اما نه، ماده ابلاغی عبادت امثال اینها در جان شما بخواد پیاده بشه، اراده و خواست و شهواتتون در کار ممکنه مانع بشه. پس الان این یک سرلیس فی الجمله، این کار کردیم لعلکم تتقون، باقیش بسته به اراده شماست. و در سطح بالاتر مطلب رو دقت بفرمایید، گاهی مطلب علت و معلولش هم تمامه. سنقرئ که فلا تنسا، قول بد میدم قرآن رو بر تو قرائت میکنیم و فراموش نخواهی کرد. سنقرئ که فلا تنسا، خب اگه یک علت تام، یک معلول تام بیاد، من چه کارم دیگه؟ علت کار خودش میکنه دیگه، ید الله مغلوله. اینجا اراده خدا دیگه کنار زد، الا ما شاء الله، الا ما شاء الله. یادت نره از مشیت من، هر چی هم علت و معلول تام باشه باز اراده من مسلم. اهل بهش مسلم در بهش جاودانه خواهند موند. من ازادش میگم و اما الذین سعدوا ففی الجنه خالدین فیها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء رب، جاودانه هستن ولی مشیت من دست بسته نیست دیگه، من کنار زده نیستم. تمام اینها باز با مشیت منه. چون چنینه، اگر چیزی را علت قرار بدیم دست من بسته نیست. لذا جای گفتن لعله هست. پس گفتن لعله برای علل و معلول، لعله گفته می شود گاهی نظر به اراده خود مردم و خواسته های مردم و شهوات مردم که ممکن مانع شود، گاهی هم نه راجع به خواست خود خدا. ولا لا تركزوا ورجعوا الى ما اترفتم فيه لعلكم تسالون، از اینجا فرار نکنید، بلا برای شما آمده، برگردید به دهکدتون، ورجعوا الى ما اترفتم فيه و مساکنكم لعلكم تسالون. اینجا به اراده بشر دیگه مربوط نیست، شما باید سوال شوید، باید مؤاخذه شوید، خواست خودتون دخیل نیست. اما لعلکم تسالون، شاید نظر به خواست خود خدا است. لعلکم تسالون، لعلکم تسالون، خواست خدا نه خواست انسان، هیچ کدوم شاید لحاظ نشده، معذالک لعله به کار رفته. سآتیکم به شهاب قبس لعلکم تسالون، هوای سرد و برف ریخته و بیابان تاریک و وضع حمل و موسای پریشان، آتشی از دور میبیند، میگه برم آتشی بیارم شاید شما گرم بشید. شاید نداره دیگه، اینجا لعله به معنی کیه، کی تستنون، آتشی بیارم گرم بشید. اینجا اصلا معنای لعله راه نداره. لذا بعضی از جاهای قرآن میبینیم معنای لعله نیست، به معنای کی و لام تعلیله. اجازه میدید از نظر ادبی، چاشنی ادبی هم بهش بزنیم. اگر این لعلکم تستلون آخر آیه واقع نمیشد، میفرمود لکی تستلون، ولی آخر آیه است، آخر آیه با نون ختم شده، لذا به جای لام که نون رو میاندازه لعله آورده، همون معنا رو میرساند و آخر آیات انسجام رو حفظ میکنه. نگاه کنید نوع جاهایی که لعله به جای لام به کار رفته آخر آیاته، و جاهایی که ردیف نون بوده اگر نون میفتاد آخر آیات وزنش و هماهنگیش به هم میخورد. و همین لکی تتقون یا لعلکم تتقون در جای دیگه در وسط آیه واقع شده لتتقو آمده، لتتقو، اما اینجا لعلکم تتقون. یه چاشنی ادبیش آیون فهرست المعجم المفهرس رو ببینن تا به این ذوق پی ببرن. بنابراین لعله به معنای کی میاد زیاد. البته نمیخوام بگم همه لعله های قرآن اینطوره، نه، بعض جا لعله به معنای حقیقیشه. و ما یدریک لعله ساعت قریب، چه میدونی؟ شاید قیامت نزدیکه. این با پیغمبره، یه لعله خدایی نیست، لعله خلقه. و ما یدریک لعل الساعت قریب لعل الله یحدث بعد ذلك امرا. این جهان لعل بری همونیست که ما استعمال میکنیم، همونی که خود خدا میگوید من این کار کردم لعلکم تهتدون، یا اینکه لعلکم تتقون. الا علکم تتقون اینجا که اما تناسبش رو احساس نمی کنیم، اما به معنی لام و به معنی کی باشه مطلب روشنه که در جاهای دیگه به کار رفته. و اینجا چرا به جای کی یا لام لعل آمده؟ گاهی به این خاطر که اراده ما و خواستهای ما دخالت میکنه و مطلب پیاده نمیشود، لذا شاید تقوا داشته باشه این عامل، ولی ممکنه این عامل رو شما ضربه بزنید. و گاهی اراده خدا مطلب مربوط به شما نیست. ورجعوا الی ما اترفتم فیه و مساکنکم لعلکم تسالون، شاید مورد سوال واقع بشید، یعنی باز به خواست من مربوطه، باید سوال بشید ولی به خواست من مربوطه. لذا این نکته های لعله رو نگاه کنید، در آیه نبع در اصول میخوندیم که لعلهم یحذرون، چرا لعله گفته شده؟ در لعلهم یحذرون لعله به وجوب است، همونطور که در معالم و بعدم بعضی تغییر کردن، واجب است حذر بکنن. خیر، لعلهم یحذرون ای لیحذرون، بهشون بگید تا انذار بشن تا حذر کنن. وقت این تا اگر با ارادهشون توأم شد حذر محقق میشه، اگر نه نه. پس همون لام تعلیل به صورت لعله آمده، لعلهم یتقون. این لعله که حالا به معنی تعلیله، معللش چیه؟ ببخشید علتش چیه؟ این معلل علتش چیه؟ خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، شما را و قبلیها را آفرید به منظور تقوا داشتن و با تقوا آشنا شدن. احتمالیست، احتمال دیگر، اعبدوا ربکم لعلکم تتقون، عبادت کنید تا تقوا در شما پدید آید. دو احتمال رو مجمع داده علامه طباطبایی دامظله، می‌فرماید هر دو احتمال خوبه، ولی احتمال این که معلول باشه برای اعبدو بهتر است تا برای خلقه، اما هر دو وجه داره. در این که فرمودن برای اعبدو باشه بسیار خوب، اما این که محتمل است برای خلقه باشه احتمال بدویست، احتمال بدویست. با دقت میفهمیم نه، مال خلقه نیست، مال اعبدوست. اولا خلقکم والذین من قبلکم، خلق کرد شما را و پیشینیان را به منظوری که شما تقوا داشته باشید یا همه. خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، شما و اونها را خلق کرد تا شما تقوا داشته باشید. حقش بود معلول را برای همه تأمین بدهد، اگر مال خلق است خلق کرد شما را و اونها را تا شما و اونها با تقوا باشید. در ذهن آمد ممکنه جوابی بدن، دیدم بیضاوی این جواب رو داده، از باب تقلیب مخاطب را بر مغایب غلبه دادن، از باب تقلیب. اگر منحصر باشد بله، اما اگه برای اعبدو مستقیم باشه، اعبدو لعلکم تتقون، با استقامت چرا ما تقلیب رو بگیم؟ یک، دو، بررسی قرآن میکنیم. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. خلقت برای عبادت و عبادت برای تقواست، مرحله مرحله پیش میاد. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اما عبادت برای چیه؟ عبادت کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، این عبادت به منظور تقواست. الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال فی الحج و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله و تزودوا فان خیر الزاد التقوا. منظورمون از گسیل داشتن شما به حج لحوم و دماء نیست، خون بریزید گوشت بخورید گوشت مردم بدید، اینا منظور ما نیست. گرسنگی هم برطرف میشه از مردم، اما این منظور ما نیست. تقوا را در اینجا برای خود التقاط بکنید. لن ینال الله دماء لحومها ولا دماؤها ولكن یناله تقوا منکم. از این حج منظور اساره تقوا گرفتنه، از اون صوب منظور اساره تقوا گرفتنه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر. بدی ها رو جلوگیری میکنه، ولی اون حالت تقوایی و ذکر مهمه. اساره نماز اون ذکره. جناب بیضاوی تفسیر قرآنه، باید به نگاه کنیم قرآن چه لحنی داره. دارد میگوید که اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم اعبدوا لعلکم تتقون. روزه بگیرید لعلکم تتقون، حج بروید لعلکم تتقون، ذالکم بساکم به. اینا سفارشات قرآنه لعلکم تتقون. تقوا مولد از اعمال خود ما، مال خلقت نیست. خلقت به منظور سر به خط بودن عبادت که بعد این شده بحث میکنیم، به منظور سر به خط بودن و انحراف نداشتن مانند تمام موجودات. اون خلقت به منظور این معلول، اما این معلول باز علت است برای معلول دیگه. و همینطور سیر بشر اینجاست که میفهمیم پایی اول سیر رو دارد تذکر میدهد. میخواد شما رشد پیدا بکنید، رشدتون به اینه. حالا داخل تفسیر عبادت نشیم، مفردات رو داریم معنا میکنیم تا بحث تفسیریش مفصل تر. پس لعله روشن شد چیه؟ به معنی کی؟ لکی تتقون، لعلکم تتقون معلول برای اعبدوست، برای خلقن. و هم به این که با اعبدو مستقیمه، ولی با خلقه نامستقیمه. به باب تقلیب رو بیاورید. الذی جعل لکم الارض فراشا، خدایی که زمین را برای شما بستری هموار و رام قرار داد. و السماء بناء، و آسمان را بنایی و ساختی بر فراز سر شما مقرر کرد. و انزل من السماء ماء، از بالا از جهت آسمان یا از بلندی آب فرو ریخت. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، از میوه ها برای شما رزق پدید آورد از زمین. فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، برای این خدا ند و مانندی که منافع باشه. ند مانند هست، اما یه مانند همکاره، یه مانند مزاد دست و بر زد حرکت میکنه. ند اینه مناش، مانندی که به زد باشه، که میبینید من سازندم، اینا که سازنده نیستن. مانند برای من قرار ندید. فلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون، شما در این سطح اهل درکی، یه سطح بالاست، ممکنه اونجا اهل درک نباشی. اما این بت هیچ کاره، این لا ینفع ولا یضر، همه تون اهل درکید دیگه. با اینکه اهل درکید ندی قرار ندید. البته مفردات آیه دوم موند از نظر لغت که باید با دقت بیشتری وارسی بشه. خواستم همینقدر سرجم کنم دو آیه را و این نتیجه رو بگیریم. تکیگاه عبادت و نقطه آغاز کار. مطلب باید تکوینی باشه و فطری، نه تحمیلی و قراردادی. اگر تحمیلی و قراردادی باشه زود آدم بار رو از شانه میاندازه، اما اگه فطری شد، خود جان انسان جوشان شد به این معنا، این فطرت دائم میجوشد. عبادت رو مرتب کرد بر جنبه خلقت خودمون، خلقت پیشینیانمون، خلقت زمین و آسمانمون، ریزش باران و پدید آمدن ارزاقمون. نعمتهای اولیه شما از کیست؟ در جان شما در برابر نعمت بده، این احساس هست یا نیست؟ احساس تشکر. تو دستانداز بس نیفتید. بچه یک ساله، به مادر بچه یک ساله خواهر بچه حمله کنه. بچه یک سال و دو ماهه که رو پا آمده، ببینید چی کار میکنه. حرکت میکنه، کفش به دست میگیره، میفته به جان زارب. که من نسبت به این احساس دارم، من اگر ببینم کسی به این صدمه میزنه، بدنم و روحیم اجازه سکوت نمیده، چون از این نعمت گرفتم. عکس العمل من اینه، هیچ درسی در این باره نداره جز دست فطرت. ولذا مطالب فطری رو یا در حیوانات باید دید سادش رو، اگر که این فطرت در حیوان هست، اگر نه در بچه های 9 سالی که هیچ چیز یاد نگرفتن جز مطالب فکر. این مکرر در خانه ها امتحان کنید، بچه قیام میکن. یعنی در مقابل نعمت این احساس در ما هست. 3 راه برای عبادت هست که این انگیزه عبادت به جوش بیاد. این مقتدره، تمام موجودات به اراده او هستن. با یک اشاره نابودتون میکند، فتقو قهرن حالت عبادت میاد. لازم نیست دیکتاتور باشه، آدمیست دارای نظام، ولی میگه از نظام عادلانه و مصلحانه من هر که اعراض بکند ضربه میبیند. حالت عبادت پیدا میشه، خضوع صد درصد. یه وقت نه پاداش میدن، نمیدونید جنت الارض و هست سماوات و الارض، چنان انسان به اشتیاق میاد که خوابش فراموش میشه، از استراحت فراموش میکنه، شوقها شعله میزند در جانش. اما گاهی نه این و نه اون. محبت خلقکم والذین من قبلکم، خلق لکم الارض و السما و انزل من السما فاخرج بهی من الثمرات کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم. سمیه تو دریای علاقه و شوق. لذا اونی که این درس رو میگیره زود جواب میده، ما عبد تو که خوفم من نارک ولا شوقم الى جنتک بل وجد تو که اهلا للعباده فعبد تو. سراح هر سراش فطری هر سراح، اما ببینید قرآن از چرا شروع کرده، از راه محبت. عالی ترین راه ها رو برای ساختن تقوا شروع کرده بکنه. و چجور شده؟ آیون میگه خدا داره نعمت های خودش تذکر میده که به یاد ند و دشمن نیفتن، دشمن رو نگیرن. چرا متوجه زیر بنای عبادت نمیشی؟ اعبدو ربکم، ربتون نفرمود فقط خالق و بس، الله و بس. اعبدو ربکم، مدبرتون، مربیتون، اونی که شیئن فشیئن شما را تحت عنایت قرار داده تا به آخرین نقطه کمال خواهد رسون. فلیستجیبو لی ولیؤمنو بی لعلهم یرشدون. رشدتون میخواد؟ به من سر بسپارید رشدتون. حالا بخوام رشد بدم، یه دست تازیانه، یه دست دست گل، اینا خوبه ولی بالاتر. عواطف شما را جوشان میکنم که درکم نداشته باشه، بچه یک سالم باشه ببینه به مادرش حمله میکنن جوشان میشه. اون سلیمتر و پاکترین مطلب فطرت رو من به جوش میارم. عجیب است، چقدر خدایا از تو باز شکر بکنیم، عالی ترین احساس ما را جوشان کردی. و بهترین راه، هنوز راجع به بهترین صحبت نکردم که عبادت بهترین راهه، بعد انشاءالله. فقط زیر بنا، الذی خلقکم والذین من قبلکم الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. در اینجا نباید متوجه این باشید، من باید بهتون امر بکنم، من فقط باید نهیتون بکنم، نه دو نپرستید، ما بقیش خودکاره. عبادت میشه، خود توحید فطریه. ولذا آیون یک زحمتی بکشون بدن تیتری که انبیا در اولین مرحله با مردم صحبت میکردن چی بود؟ اعبد الله میگفتن رها میکردن؟ نه، اعبد الله فطریه. مالکم من اله غیره، مالکم من اله غیره، مالکم لا اعبد ما تعبدون، لا اعبد ما تعبدون، انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله. همش برای از بین بردن باطل هاست. اینش که فطریه، یه همقدر بگن خلقکم، این فطریه. خلط آمده، خلط ها باید زده شود. خدا یک زیربنای بسیار عالی، جوشان از محبت و بیدار کننده فطرت، لیستعدوه میثاق فطرته. انبیا میان با این بیان پیمان فطرت رو از مردم میگیرن، بعد میگن اجتالت هم الشیاطین ام معرفته، شیاطین و اباطیل شما را از معرفت خدا دور کردن، ما آمدیم برای عمل جراحی، اون زیادی ها رو میبریم، اون قده هایی که زیر گلو در آمده و راه نفسم تنگ کرده اون رو قیچی میکنیم، اون قده ها. مالکم من اله غیره، اجتنب الطاغوت، برای اونه و الا این مطلب خودش فطریه. صلی الله علیه. Yeah.